سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم می گویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. در اثر تصادم یک بس مسافربری با یک لاری حداقل 71 تن در غرب افغانستان کشته شدند. احمد الله متقی سخنگوی والی طالبان در هرات گفت که این حادثه ترافیکی سه‌شنبه شب رخ داد و منجر به کشته شدن 71 تن از جمله 17 کودک شده است. به گفته متقی این حادثه زمانی رخ داد که یک بس مسافربری حامل مهاجرین اخراج شده از ایران با یک لاری تصادم کرد و آتش گرفت. در برخی گزارش‌ها تعداد تلفات این رویداد 60 تن خوانده شده. پلیس طالبان در اعلامیه علت این رویداد ترافیکی را سرعت بیش از حد و بی احتیاطی راننده بس مسافربری خوانده است. قرار است امروز وزرای خارجه طالبان، پاکستان و چین در شهر کابل پایتخت افغانستان با هم ملاقات کنند. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان، وانگ یی وزیر امور خارجه چین و اسحاق دار وزیر امور خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان امروز در کابل در مورد مبارزه با تروریسم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین پاکستان گفتگو خواهند کرد. خبرگزاری باختر همچنین گفته که وزیر امور خارجه چین در مورد توسعه روابط دو جانبه و همکاری‌های اقتصادی با رهبران حکومت طالبان نیز گفتگو خواهد کرد. قرار بود که در اوایل ماه آگوست امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان برای نشست با همتایان پاکستانی و چینی خود به پاکستان سفر کند، اما این نشست پس از آن به تعویق افتاد که ملل متحد با آقای متقی که در فهرست تحریم‌های این سازمان قرار دارد اجازه سفر نداد. هندریکا راتوات معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده امور بشری این سازمان میگوید که کارمندان ملی و بین‌المللی کمک رسانی در سراسر جهان از جمله در افغانستان با موانع کاری روبرو بودند، تهدید، زخمی و حتی کشته میشوند. راتوات روز سه‌شنبه در پیام ویدیویی به مناسبت 19 آگوست روز بشردوستی همچنین گفته که کارمندان کمک رسان در افغانستان با محدودیت‌های جدی کاری مواجه‌اند. این در حال است که استفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد اخیراً در یک نشست خبری گفته که در ماه می سال جاری ده‌ها زن که در نهادهای مختلف این سازمان در افغانستان کار می‌کنند از سوی افراد ناشناس به دلیل کارشان به مرگ تهدید شده‌اند. طالبان تا هنوز در مورد اظهارات اخیر اندریکا راتوات چیزی نگفتند. محمد شیا السودانی صدر اعظم عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد که با شوران شرکت آمریکایی تولید کننده نفت توافقنامه را امضا کرده. بر اساس خبرگزاری رویترز، عراق در دو سال گذشته با سایر شرکت‌های بزرگ نفتی توافقنامه‌های را امضا کرده و شرکت‌های توتال فرانسه و بریتیش پترولیوم بریتانیا را به امضای قراردادهای جدید با سرمایه گذاری مشترک بیش از 50 میلیارد دلار ترغیب کرده. دفتر صدر اعظم عراق همچنین گفته که حکومت این کشور استراتژی جدید را در تعامل با شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی و سرمایه گذاری‌های آنها در عراق و ویژه شرکت‌های آمریکایی اتخاذ کرده است. قصر سفید روز سه‌شنبه یک حساب رسمی تک تاک را فعال ساخت تا بیش از 170 میلیون کاربر آمریکایی این اپ ویدیوهای کوتاه از پیام‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بهره برند. حساب کاربری جدید وایت هاوس ات عصر دیروز با یک ویدیوی که رئیس جمهور ترامپ را در حال اعلام این جمله نشان می‌دهد که من صدای شما هستم فعال شد. کارولین لوت سخنگوی قصر سفید گفته که حکومت ترامپ متحد است تا موفقیت‌های تاریخی رئیس جمهور ترامپ را با بیشترین تعداد مخاطب و پلتفرم ممکن به مردم آمریکا منتقل کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ترامپ به این اپ محبوب علاقه خاصی دارد، اما قانونگذاران آمریکایی نگرانند که اطلاعات کاربران آمریکایی اپ تیک تاک به دست حکومت چین بیفتد. ارزیابی‌های استخباراتی در گذشته نشان داده که صاحبان تیک تاک با حکومت چین وابسته هستند و این برنامه می‌تواند برای تأثیرگذاری بر آمریکایی‌ها مورد استفاده قرار گیرد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سازمان ملل متحد میگوید کارمندان کمک رسان در افغانستان با محدودیت های جدی کاری روبرو‌اند.
در حالی که از سال 2021 به این سو در افغانستان امنیت و دسترسی فیزیکی بهبود یافته، هنوز هم کارمندان بشردوستانه با محدودیت های جدی کاری مواجه هستند.
برنامه جهانی غذا در مورد احتمال بحران قحطی به سابقه در افغانستان هشدار داده.
صدر با 50 رو با 80 رو با عرض بگی اگر دلش بود از دکاندار مواد خواهد داری اگر دلش نبود نمیتن قرض مالی کسی نمیتن ایران در ایران نسیم که شام نان خواهد رسید یا نرسید بروش کنگاه.
گزارش هم داریم در مورد یک طالب که برای حملات انتحاری آموزش دیده و فکر میکرد که کارمندان نظام جمهوری افغانستان کافرند. رئیس جمهور امریکا میگوید که اعزام نیروها به اوکراین را رد کرده اما احتمال دارد که حمایت هوایی را ارائه کند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد میگوید که کارمندان کمک رسان در افغانستان با محدودیت‌های جدی کاری روبرو‌اند. معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده امور بشری این سازمان در یک پیام ویدیویی به مناسبت 19 اگست روز بشردوستی با ابراز این سخنان همچنان روی مشارکت کامل زنان افغان در فعالیت‌های بشردوستانه تاکید کرده. در این حال شماری از کارمندان زن در بخش کمک رسانی در افغانستان میگویند که با محدودیت‌های زیاد و شدید روبرو‌اند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده امور بشردوستانه این سازمان میگوید که کارمندان ملی و بین المللی کمک رسانی در سراسر جهان از جمله در افغانستان با موانع کاری روبرو بوده، تهدید، زخمی و حتی کشته میشوند. اندریکا راتوات سه‌شنبه در یک پیام ویدیویی به مناسبت 19 اگست روز بشردوستی افزوده که کارمندان کمک رسان در افغانستان محدودیت‌های جدی کاری را تجربه می کنند. او در بخش این پیام که در صفحات مختلف سازمان ملل متحد از جمله در فیسبوک هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نشر شده چنین گفته است:
In Afghanistan since 2021
در حالی که از سال 2021 به این سو در افغانستان امنیت و دسترسی فیزیکی بهبود یافته، هنوز هم کارمندان بشردوستانه با محدودیت‌های جدی کاری مواجه هستند. این چالش‌ها همواره با درایت، خلاقیت و استقامت پاسخ داده شدند.
او در ادامه مشارکت کامل زنان افغان در فعالیت‌های بشردوستانه برای جامعه کمک رسان را بسیار مهم و غیر قابل مذاکره خوانده است. معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده امور بشردوستانه این سازمان از رهبران جهان خواست تا با فراهم ساختن زمینه توانمندی لازم برای آنان از حقوق و امنیتشان حمایت کنند و کسانی را که در این زمینه کوتاهی می‌کنند پاسخگو سازند. اندریکا راتوات تأکید کرده که همه باید به وعده خود در حفظ و حمایت از کارمندان کمک رسان وفادار بمانند. در این حال شماری از کارمندان زن در بخش کمک رسانی در افغانستان میگویند با محدودیت های زیاد روبرو‌اند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
دو شرط داده که چیری بشری خدمتونه تر سرکیگی پسه هکی.
شرط آنان یعنی طالبان این است در محلاتی که خدمات بشردوستانه اجرا می شود باید یکی از نمایندگان آنان با ما باشد و کار ما را از نزدیک مشاهده کند. زمانی که کارمندان زن به ساحه می روند همچنان باید با آنان یک محرم مرد باشد که می تواند همسر، پدر یا برادر باشد.
این در حال است که استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد اخیراً در یک نشست خبری گفت که در ماه می سال جاری ده ها زن که در نهادهای مختلف این سازمان در افغانستان کار می کنند از سوی افراد ناشناس و به دلیل کارشان تهدید به مرگ شدند. با گفته او این موضوع هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما را وادار ساخته تا برای حفاظت از امنیت این زنان تدابیر موقتی را روی دست گیرد. با این حال بر اساس معلومات یونما، طالبان گفتند که نیروهای آنان در قضایای مربوط به تهدید به مرگ زنان کارمند سازمان ملل متحد در افغانستان دخیل نبودند، اما تحقیقات در این مورد از سوی وزارت امور داخله طالبان ادامه دارد. پیش از این نهادهای مختلف از جمله دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا درباره مداخلات حکومت طالبان در روند ارائه کمک‌ها و محدود کردن حضور زنان در فعالیت‌های امدادی و افزایش فشار بر آنان گزارش داده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان علاوه بر وضع سایر محدودیت‌ها در زمینه آموزش و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، کار زنان را در بسیاری از نهادهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی ممنوع اعلام کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه جهانی غذا یا WFP در مورد احتمال بحران قحطی بی‌سابقه در زمستان پیشرو در افغانستان هشدار داده. جان الیف، رئیس WFP در افغانستان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفته که نهاد توانایی مالی برای کمک به حدود 15 میلیون افغان نیازمند در این فصل را نخواهد داشت. در این حال شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت و عودت کننده از کشورهای همسایه می‌گویند که در حال حاضر در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار داشته و نیاز به کمک‌های فوری دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه نگرانی سازمان‌های بین‌المللی درباره احتمال وقوع بحران گرسنگی و کمبود منابع مالی برای پشتیبانی از نیازمندان در افغانستان، برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده که ممکن است افغان‌ها در زمستان پیشرو با بحران قحطی بی‌سابقه روبرو شوند. جان الیف، رئیس این نهاد در افغانستان، با تازگی در صحبت با رادیو آزادی گفت که WFP توانایی مالی برای کمک به حدود 10 تا 15 میلیون نفر نیازمند را در فصل زمستان ندارد. او در ادامه افزود که خشکسالی، کاهش کمک‌های جهانی و بازگشت اجباری صدها هزار مهاجر افغان سوء تغذیه حاد را در این کشور تجدید کرده است.
ما باید هر کاری که در توان داریم انجام دهیم تا از بروز قحطی جلوگیری کنیم. آنچه پیشروی ماست میتواند بی‌سابقه باشد. در زمستان پیشرو ممکن است بین 10 تا 15 میلیون نفر به کمک غذایی نیاز داشته باشند. اما در حال حاضر ما هیچ بودجه ای نداریم و هیچ امکانی برای پاسخگویی به این بحران وجود ندارد.
جان الیف افزوده که برنامه جهانی غذا برای رسیدن به آسیب پذیرترین خانواده ها در سراسر افغانستان برای 6 ماه آینده به 539 میلیون دلار نیاز دارد، اما با گفته او تا کنون فقط 155 میلیون دلار برای سال جاری میلادی دریافت کردند. با گفته او در حالی که این رقم سال گذشته تقریبا 560 میلیون دلار و در سال 2022 حدود 1.6 میلیارد دلار بوده است. در این حال شمار از خانواده های بی‌بضاعت و بازگشته از کشورهای همسایه افغانستان میگویند با دلیل نبود کار و بلند بودن مصارف خانه در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار داشته و نیاز به کمک های فوری دارند. شفیق الله، باشنده ولایت ننگرهار که دارای معلولیت است، میگوید در حالی که سرپرستی خانواده 13 نفری اش را به عهده دارد، بیکار است و مواد خوراکی روزانه خود را از دکانداران نزدیک خانه قرض میگیرد. او دوشنبه 18 آگوست به رادیو آزادی گفت
وضعیت اقتصادی فعلا در صفر ضرب است. بسیار یک حالت سخت است. نمیفهمم که چی کنیم. خونه قرض یا برنج یا آرد 100 روپیه 50 روپیه 80 روپیه آرد بگی. اگر دلش بود از دکاندار مواد خواهد داد، اگر دلش نبود نمیده. قرض هم مال کسی نمیده. ایران در ایران هستیم که شام نان خواهد رسید یا نرسید بروشتوکا.
همچنان کشمیر خان که حدود یک ماه قبل از پاکستان به منطقه بگرامی شهر کابل بازگشته به رادیو آزادی گفت که سرپرستی یک خانواده 11 نفره را به عهده دارد و تا هنوز کار پیدا نکرده و به شدت دچار مشکلات اقتصادی شده است.
یک ماه میشه که از پاکستان آمدیم به کابل. بازار چند دفعه رفتیم، کار پیدا نمیشه، مواد خوراکی کمبود است، مشکلات آب داریم. زندگی ما مطلب اینجا که است بسیار سخت است. با توقع داریم که از حکومت یا از کدام مؤسسه که ما کمک شوه یا کار را برای ما پیدا کنه.
این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR یک شنبه 17 اگست در اعلامیه هشدار داد که به دلیل محدودیت‌های مالی و گستردگی بازگشت مهاجران افغان، توانایی این نهاد برای ادامه کمک رسانی بیش از چند هفته دوام نخواهد کرد. برنامه جهانی غذا WFP پیش از این به تاریخ 7 جولای سال جاری گفته بود که در تابستان امسال حدود 10 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی روبرو هستند. WFP هشدار داده بود که بدون دریافت بودجه جدید، ادامه کمک‌های نجات دهنده زندگی این سازمان در معرض خطر قرار خواهد گرفت. این نگرانی‌ها در حال مطرح شده است که پیش از این دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نگرانی از کاهش بودجه برای کمک‌های بشری به افغان‌ها اعلام کرده بود که در سال جاری میلادی نزدیک به 23 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا میگوید که اعزام نیروهای امریکایی به اوکراین را رد کرده، اما به حیث بخشی از توافق برای ختم جنگ احتمال دارد که حمایت هوایی را ارائه کند. اما آقای ترامپ توضیحات بیشتر در این مورد نداده. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در این حال نیروهای هوایی اوکراین می گوید که روسیه بزرگترین حمله هوایی خود را در بیش از یک ماه بر این کشور با استفاده از 270 طیاره بی پیلوت و 10 راکت انجام داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا اعلام کرد که اعزام نیروهای امریکایی به اوکراین را رد کرده، اما گفته که ممکن است ایالات متحده به حیث بخشی از توافق برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین حمایت هوایی ارائه کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، یک روز پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا در یک نشست فوق‌العاده در قصر سفید برای کمک به پایان جنگ در اوکراین تضمین‌های امنیتی را متعهد شد، مسیر صلح همچنان نامعلوم است، زیرا امریکا و متحدانش آماده می‌شوند تا مشخص کنند که حمایت نظامی از اوکراین شامل چه مواردی خواهد شد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در مصاحبه با برنامه فاکس و دوستان شبکه فاکس نیوز گفت وقت صحبت از امنیت می شود، اروپایی ها مایلند که مردم را به میدان بفرستند، ما مایلیم که در موارد با آنها کمک کنیم، به خصوص احتمالاً از طریق هوا. اما آقای ترامپ توضیحات بیشتر در این مورد نداد. پشتیبانی هوایی می تواند اشکال مختلف داشته باشد، مانند ارائه سیستم های دفاعی راکتی یا جت های جنگنده ای که منطقه پرواز ممنوع را اعمال می کنند. کارولین لیوت سخنگوی قصر سفید نیز تایید کرده که پشتیبانی هوایی ایالات متحده ای امریکا یک گزینه و یک احتمال است، ولی مانند دونالد ترامپ هیچ جزئیات را ارائه نکرده. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام قصر سفید که از افشای نامش خودداری شده گفته که رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه با ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری در مورد بوداپست به حیث محل برگزاری اجلاس با حضور زلنسکی و پوتین گفتگو کرده. یک مقام ارشد دیگر گفته که از استانبول، جایی که هیئت‌های اوکراین و روسیه قبلا در آنجا دیدار کرده‌اند، نیز نام برده شده. هنگری یکی از معدود کشورهای اروپایی است که پوتین میتواند بدون ترس از دستگیری و اتهامات محکمه بین‌المللی جزایی از آن بازدید کند، زیرا ویکتور اوربان روابط نزدیک با رهبر روسیه دارد. مشخص نیست که آیا اوکراین هنگری را به حیث محل برگزاری این نشست میپذیرد یا خیر. سوئیس نیز اعلام کرده که آماده میزبانی از ولادیمیر پوتین برای هر گونه مذاکره صلح است. در این حال نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده که روسیه بزرگترین حمله هوایی خود را در بیش از یک ماه با 270 طیاره بی پیلوت و 10 راکت بر این کشور انجام داده است. وزارت انرژی اوکراین گفته که این حملات باعث آتش سوزی های بزرگ در تأسیسات انرژی در منطقه مرکزی پولتاو، محل تنها پالایشگاه نفت اوکراین شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
طالبان که پیش از به قدرت رسیدن نه تنها بر نیروهای امنیتی و دفاع ملی افغانستان حمله می کردند، بلکه مسئولیت کشتن افراد ملکی را در بسیاری از حملات انتحاری و بمب‌گذاری ها نیز بر عهده می گرفتند. هکنون دیدگاه آنها چگونه است؟ در این گزارش با یکی از طالبان صحبت شده که می گوید فکر می کرد که کارمندان نظام جمهوری افغانستان کافرند و حتی برای جنگ آموزش حملات انتحاری را نیز دیده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک باشنده 39 ساله ولایت ننگرهار که اکنون در حوزه شرقی افغانستان مسئول استخبارات طالبان است می گوید که زمانی برای کشتن کارکنان نظام جمهوری آماده انجام حمله انتحاری بوده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود و به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی درباره پیوستن به صفوف طالبان چنین گفت.
وقتی امریکایی ها به افغانستان حمله کردن احساس کردم که باید به تحریک اسلامی طالبان بپیوندم. در سال 1343 هجری خورشیدی 18 ساله بودم اما هنوز ریش نداشتم.
او افزود که آموزش حملات انتحاری را دیده و نه تنها در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان جنگیده، بلکه علیه داعش نیز مبارزه کرده است. اما او نگفت این آموزش توسط چی کسی و در کجا برایش فراهم شده است. وی ادعا می کند که در جنگهای گذشته 11 عضو خانواده و خویشاوندانش در حملات هوایی مختلف نیروهای نظام جمهوری سابق کشته شدند و به همین دلیل برای انتقام علیه آنها ده‌ها حمله انجام داده است. طالبان نه تنها علیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان جنگیدند، بلکه مسئول بسیاری از حملات خونین بودند که در آن صدها غیر نظامی شامل زنان و کودکان کشته شدند. اما این طالب اکنون میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، او نیز مسیر زندگیش را تغییر داده و درس خوانده است.
زندگیم بهتر شد، تحصیلاتم نیمه تمام بود، در این 4 سال ماستری گرفتم. اکنون دیگر حملات نیست. مهاجرت نیست و در فضای آزاد کشور خود زندگی میکنیم.
او همچنین به رادیو آزادی گفت که در 4 سال گذشته به ولایت‌ها و شهرهای از جمله کابل سفر کرده که در 20 سال گذشته هرگز ندیده بود. این مسئول استخبارات حکومت طالبان تأکید کرد که هرچند قبلا دیدگاه منفی درباره همه مردم نداشت، اما کارکنان برخی نهادهای دولتی و غیر دولتی از جمله نظامیان که با خارجی ها همکاری می کردند برایش دشمنان و حتی کافر به نظر می رسیدند. اما اکنون پس از تعامل با مردم نظرش تغییر کرده است.
کسانی که با اشغالگران همراه بودند و از آنها حمایت میکردند قطعا برای ما کافر به نظر میرسیدند. با آنها مقابله میکردیم یا خود را قربانی میکردیم. اما اکنون این گونه نیست. اگرچه مردم شهر با جمهوریت کار میکردند، اما اکنون رفت و آمد زندگی و تعامل داریم. قبلا دشمن بودند، اکنون برادران افغان ما هستند.
با آنکه این طالب با کسانی که در بخش از نظام جمهوری سابق شامل بودند تعامل دارد، اما سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و بسیاری از سازمانهای دیگر به طور مداوم گزارش دادند که طالبان شماری از نظامیان، سیاستمداران، خبرنگاران و کارکنان نهادهای ملی و بین المللی سابق را کشته، بازداشت یا مورد تهدید قرار دادند. اما طالبان این گزارش ها را رد کرده و از تعامل با مردم سخن زدند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما یک هفته پیش در گزارش اعلام کرد که طالبان در 4 ماه گذشته 7 نظامی سابق را شکنجه و کشتند. سازمان عفو بین الملل در گزارش سال 2021 خود گفته بود که طالبان تنها در نیمه اول ماه نخست حکومت خود در ولایت‌های غزنی، هلمند، کندهار و کندز بیش از 100 نفر را کشتند، شامل کسانی که تسلیم طالبان شده بودند یا توسط آنها گرفتار شده بودند. این گزارش افزوده بود که رهبران طالبان به اعضای نیروهای امنیتی افغانستان که تسلیم شده بودند دستور داده بودند تا برای دریافت زمانت خط نام نویسی کنند، اما نیروهای طالبان از این نام نویسی سوء استفاده کرده و افراد را اعدام یا ربودند و اجساد آنها را به خانواده ها یا همسایگانشان سپردند. این طالب که اکنون نظرش تغییر کرده امیدوار است محدودیت ها برای زنان و دختران افغان در بخش کار و تحصیل هرچه زودتر برداشته شود و زمینه پیشرفت در فضای شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی فراهم شود.
ما مخالف آموزش زنان نیستیم و نظام ما هم مخالف نیست، اما نه به شکل مختلط با مردان. اگر برای آنها فضای جداگانه و با پرده فراهم شود، قطعا مخالف آموزش آنها نیستیم. وقتی خواهر، مادر یا دختر تحصیل کند، جامعه می تواند پیشرفت کند.
با این حال طالبان پس از بازگشت به قدرت در 4 سال گذشته میلیون ها دختر را از آموزش بالاتر از صنف 6، پوهنتون ها و اینستیتوت های طبی محروم کرده، حتی دروازه های کورس ها را برای آنان بسته و برای هزاران زن در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی محدودیت ایجاد کردند. هرچند زندگی هزاران جنگجوی طالب از زمان به قدرت رسیدن مجدد آنان در افغانستان در 15 اگست 2021 از مخفیگاه‌ها به دفاتر اداری به طرز چشمگیر تغییر کرده است و اکنون با موترهای زیرهی یا عصری گشت و گذار می کنند، اما برعکس با وضع محدودیت‌ها و پالیسی‌های آنان میلیون‌ها افغان از افغانستان فرار کردند یا که در داخل کشور با فقر شدید روبرو هستند و بسیاری از زیرساخت‌های کشور به ویژه بخش‌های آموزش و صحت تحت تأثیر قرار گرفتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون. حال توجه کنید به چند پیام خودتان.
پیام ها و نظریات شما.
بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است. نه طالب جا غور میکنن، نه اینای جا غور میکنن.
این نبود برق بسیار بر ما سخت ما میشه، ما بسیار به جنجال هستیم. برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است. اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا همه چه چیزی که میمانیم خراب میشه. این برق ها بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده.
نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران میاین و از دیگه کشورها میاین، افغانهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمون استقبال خوبی داشته باشیم.
اگر دولت افغانستان میخواد که مهاجران مهاجرینشون بیاید کشور خود، زمین تقسیم کنه دیگه، بده به مردم. ما یک وجب زمین به خدا قسم نداریم در تمام افغانستان، یک وجب دیگه. ما چطور بیان دیگه؟ اگر اذیت میکنه برای نماز بگیر، برای وضو بگیر، برای چی بگیر؟ برای نماز جمعه بگیر. ما خودمون مسلمانیم، اسلام، نماز میکنیم، هر چی میکنیم. تا که پاکستان ما رو نکشتم از پاکستان بر نمیایم، به خاطر که اذیت میکنه طالبان، به خاطر همین مردم نمیایم.
من داود صداقت هستم، از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سر تا سر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه همی است که اول حکومت افغانستان باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است و په کار نیست. کسانی که در راس کار است خود فکرای طالب است. مردم فهمیده و دانسته و اهل قلم بیکار هستند. جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان. اگر نه از طرف حکومت افغانستان عاجزن یا نمیتوانند که مهاجرین را بپذیرند.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمانی برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت مجبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایی را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در مو دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعلی میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقف کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده‌های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپا گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون اون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، اما تو که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از ایران با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از امو کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی می دیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز من یاد خانه و یاد بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستان ها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستان ها و خزان ها را در شهر زندگی میکردیم. تابستان ها که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت و من خوش داشتم از اون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی بعیس کارگردان. در اون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجه. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که من را چندان خوشم نمی همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از امون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم، یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فیلم های اندی دیگه. با اصطلاح باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود. ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکل نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود، ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یاد من یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی، ای همه تو لم لم کده میره خواستایی کده سر خر بالا من شد. ما یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد، چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خودت که تو خودت یاد داری خیمیر نشانش بده، یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان سرکتش راحت نبودم، میترسیدم این چی رسه به ایگه باز دارد سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خواهی نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چنینجا دیدم که اگر من نشان ندم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینم خدر سالی که مسئله دیو کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه، ما باید هر رقم که از دیگه نشان بتم. صحیح بزمی دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پارک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به من، خبره که با ما گفت که نه دوست دوجه ده انتیاغ آلت است بده و که نمیدوی سر انداختم خود از این بالایی ده می سر خر که انداختم سر پالان از دور خورد، پالان از دور خورد و ما رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت ما در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سر و زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت ما پاره شد. خب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود، بردنم در خانه سب که خون چکیده رایس. اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغانه شروع کرد که چی شده بچه را، و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل، و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده ما از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از امون دوره کودکی دارم، چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی تو اگان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خو نمیگم بخاطر ازی که گپای تو رو میشنم دیگه، مزایبت نمیگم
بخاطر ازی که شو که کسی که افسانه میگه باز دیگر در جای خواب افتاده باز برازو شنونده خود میگه اگان خوب بگو این که ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت گرچه قصه تان طولانیست مره خواه نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره، واقعا روزگار طوره شد که با عموش علاقه که داشتین به یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین، و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعدن خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در سه سینما گرفتین، و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت فگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مو رقم که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم، و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که همون روز که ما امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست، تمام همی خارجی را که امتحان دادیم. ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. اون دو تا دوست دیگه که از کابل همراه ما رفته بودن ما بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم، و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامله تمام. اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. من گفتم نه بیاد، من بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امو امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم اندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود، در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم حمله است ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن، آدمایی بود که مثلا پروفسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لیست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما امی مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدم بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم اوقتا گرفته بود و رقم و مشکل جمله خدا گفتم. من گفتم پدر خیرت هست چرا؟ گفت که بچه‌م آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش تا در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و من مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اسلام مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان دانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در اون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون بیادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق بعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلام جان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مراد، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسپرد میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر بقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر در این مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته معلومات ندارن ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم اما تو که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون ما میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ای را اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اولی که مثلا مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانیش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما قادر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به حیث کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این شاید دردآور است. و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرف های دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسان. خواب طلایی راجع به سرانسرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما اثری که کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن نمیتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفتی فیلم باید همه میشه و نشتر شوه. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی سر بی فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشتر شوه کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شوه، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوای که نشتر شوه همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشتر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. و راستی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیر خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی پیروز باد مرا گفت مروت صاحب، گفت چی برنامه داری؟ فیلم ملمان قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی داره برنامه ندارم. گفت خیلی، من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم و مسکو. گفت که کار خوب نکردی، بلکه داد مردم ما را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت، خوب شد اما یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سینما در افغانستان پی اچ دی یا دکترایتون گرفتین.
با
بله، اول میخوام یک چیز دیگه بگم که من بعد از اون بود فیلم زغال سبز ساختم. زغال سبز هم انت که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است، که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت عموزمان بود. و نگفته نمونه که من دیدگاهم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم در اوجه هم خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان چون فیلمایی را که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد به افغانستان و من فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که من دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر اون رقمی که شما امیل عزه گفتین من گفتم شاید امی و خیر من باشه که ادامه بتم 3 سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتانستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش هب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم، بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بار جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه، ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگم میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتانم در عرصه هنر کار پیدا کنم، که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتانستم موفق شم به این آرزوی خود، چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختن، اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم خوشبختانه باز من به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی من معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیو برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داود وهاب من دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت، در یک خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و او ای وقتی که خبر میشه میره در جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تونه در میتون. ای در اگه اخبار خوانده بود امین یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیده اش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخوای در این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان آوان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها من ایس یک نوازنده خوب بلکه من ایس یک آوازخوان خوب یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد ما میرسه و ما خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیش که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوانان کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندند و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کرده و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله‌مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان. دیاران بی تو ویران می نماید جدایی، آی جدایی، آی جدایی. دیاران بی تو ویران می نماید دیاران بی تو چشم من بیابان می نماید با چشم من بیابان می نماید جدایی، آی جدایی، آی جدایی جدایی، آی جدایی، آی جدایی جدایی، آی جدایی، آی جدایی.
دنبال